الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در ادامه بحث از قاعده فراق و تجاوز عرض کردیم که در تنبیه دوم راجع به وحدت و یا تعدد این دو قاعده باید بحث بشه، و در جلسه گذشته عرض شد که در دو مقام این تنبیه باید تعقیب بشه. مقام اول آن است که آیا بین قاعده عراق و تجاوز فرق است یا هر دو یک قاعده هستند؟ مقام دوم این که ثمره این اختلاف در کجای فقه ظاهر می شود. در خصوص مقام اول عرض کردیم که قول اول این است که قاعده فراق و تجاوز یک قاعده هستند، به این معنا که هر دو در تحت یک قدر جامعی قرار می گیرن و هر یک از این دو قاعده فردی و مصداقی از مصادیق و افراد اون قدر جامعه است. این نظریه را شیخ اعظم انصاری مطرح کرده بود و حاصل نظر شیخ این شد که ادله و روایات دلالت دارند بر این که موضوع در هر دو قاعده شک در وجود و عدم وجود شیء است. نهایتاً اگر شک در اصل وجود شیء شد، قاعده تجاوز جریان پیدا می‌کند، و اگر شک در صحت شیء موجود شد، قاعده فراق جریان پیدا می کند. شیخ اعظم برای اثبات این نظریه به چند دلیل استناد کردن. دلیل اول تنقیح منات است، با این بیان که می فرمایند ملاک و منات در عدم اعتناء به شک این است که اگر بخواهد بعد از تجاوز از محل و بعد از این که فراغ از عمل حاصل شده است به شک خود اعتناء بشود و برگردیم و مشکوک را اتیان کنیم، خلل و به هم ریختگی در این عمل مرکب می شود. و ایجاد خلل در عمل مرکب ممنوع است. و وقتی که منات این شد، می بینیم که این منات و ملاک همونطوری که در اونجایی وجود دارد که شک در وجود جزئی از اجزاء عمل بکنیم، کذالک در اونجایی هم وجود دارد که شک در صحت عملی بکنیم که او را در خارج ایجاد کردیم. لذا شک در صحت در واقع ملحق به شک در وجود می شود. ببینید شیخ اعظم اینو می فرمد ببینید اصلا علت منات و ملاک این که شارع میگه اعتنای به شک در این موارد نکن، یعنی در اونجایی که من وارد سجده شدم شک می کنم آیا رکوع رو انجام دادم یا نه، ملاک و منات و علت این که شارع میگه اعتنای به شک نکن چیه؟ علتش اینه که میبیند اگر بخواد بفرماید که اعتنا به شکت بکن، خب این آقا باید برگرده و بعد از این که سجده رو انجام داده چه کنه؟ رکوع رو انجام بده. رکوع اگر بخواد انجام بگیره، سجده بعد از رکوع باز دوباره باید واقع بشه. نتیجهش این میشه که در این نماز یک سجده چین اضافه بشه و خود به خود این عمل چی میشه؟ به هم میریزه. به این دلیل شارع مقدس در اونجایی که شک در وجود جزئی از اجزا در اثناء عمل میشه میگه اعتنا نکن. شیخ میگه همین منات و ملاک در اونجایی وجود دارد که فرد نمازش رو تمام کرده، بعد از اینکه نماز رو تمام بکرده شک میکنه که آیا این عملی که انجام داده صحیح انجام داده یا نه. اگر بنا باشه که این آقا باز دوباره برگرده و این عمل رو تکرار بکنه، این خلل در عمل حاصل میشه و روی همین جهت است که شک در صحت خود به خود ملحق به شک در وجود میشود. و وقتی ملحق شد پس هر دو یک قاعده هستند. نهایتا قاعده تجاوز در اثناء عمل جریان پیدا میکند، قاعده فرار در کجا؟ در بعد از عمل جریان پیدا میکند. یک دلیل کارا شاید در ذهنتون باشه که این دلیل قانع کننده اینه که از عمل کرد. دومین دلیل این است که می فرمایند از روایاتی مثل موثقه ابن ابی یعفور که می فرمایند اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه استفاده می شود که این دو قاعده یک قاعده بیش نیست، چون لفظ اشی در این روایت عام است، شککت فی شیء یعنی هم شامل می شود وجود شیء را و هم شامل می شود صحت شیء را. لذا عموم مثل این روایت اقتضاع دارد که این دو قاعده یک قاعده باشد. دلیل سومی که شیخ اعظم مطرح می کنند در مقام اثبات وحدت، اصالت الصحه است. اینشون می فرماید که اصالت الصحه دلالت دارد بر این که اعتنایی نکنی به شک در صحت عملی که وجود پیدا کرده است، و بر این اساس حکم شک در صحت، حکم شک در وجود شیء است. و همونطوری که به مقتضای ادله داله بر قاعده تجاوز اعتنایی به شک در وجود جزئی از اجزا نمی شود، همینطور نباید اعتنایی شود به شک در صحت عملی که اجمالاً وجود پیدا کرده است. البته این سه دلیل است که مرحوم شیخ اعظم مطرح میکنه برای اینکه بگه آقا اینا هر دو یک قاعده هستن. اما ما در مقام تحقیق چه باید بکنیم؟ ما در مقام تحقیق تارتن راجع به مقام ثبوت انشاءالله باید بحث کنیم، تارتن راجع به مقام اثبات، تارتن ببینیم اصلا امکان فرض قدر جامع بین این دو تا قاعده وجود داره یا نه. میتونیم یه تصویری از قدر جامع برای هر دو قاعده ارائه بدیم که یعنی موضوع هر دو قاعده رو قدر جامع در بر بگیره؟ اصلا چنین امکان وجود داره؟ در مقام ثبوت بررسی کنیم قدر جامعی که اگر فرض بگیریم بخواهیم اثباتش کنیم برای این دو قاعده، اون قدر جامع چیه یا نمیشود تصویر کرد. این اول کلام. بعد از این که از این مرحله گذشتیم و فرض کردیم یک قدر جامعی پیدا کردیم، چون اگه قدر جامع پیدا نشد دیگه مقام اثبات نمیشه رفت دیگه، ممکن نیست قدر جامع، کدوم دلیل میخواد مثلا این قدر جامع را دلالت کنه؟ بعد از این که نتیجه گرفتیم که میشود قدر جامع بین اینها تصویر کرد، اگر بشود اومد بد بریم به مقام اثبات، ببینیم این ادله ای که مرحوم شیخ انصاری یا بعضی دیگر از اعاظم برای اثبات وحدت دو قاعده و اثبات وجود اون قدر جامع اون استدلال میکنه، این ادله تام است یا این ادله تمام نیست، که انشاءالله برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.